بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. کتاب لغته، جلد چهارم، صفحه 32.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و الملتقط للمال من له اهلیت الاکتساب و ان کان غیر مکلف او مملوکا ولكن يجب ان يحفظ الولي ملتقطه السبي كما يجب عليه حفظ ماله. یکی از مطالبی که در بحث لغته مال مطرح است این است که اون کسی که مال رو التقاط میکنه چه کسی است، با چه شرایطی میتونه این مال رو التقاط بکنه. خاطر مبارکتون باشه نسبت به ملتقط انسان، کسی که انسان رو عرض کنم خدمت شما پیدا میکنه، اونجا ما یه شرایطی رو مطرح کردیم، گفتیم کسی که التقاط میکنه انسان رو باید یه شرایطی رو داشته باشه، مثلا باید بالغ باشه، باید حر باشه، باید عاقل باشه. اینا رو صفحه 11 به بعد یادتون باشه اونجا عرض کردیم، باید اسلام داشته باشه، مسلمان باشه اگر لقیت محکوم به اسلامه. بعضی ها میگفتن باید عدالت داشته باشه. این حرفا رو توی بحث عرض کنم لقیت زدیم، اونجایی که انسان رو پیدا میکنه. اما باز در لغته مال مثل اون چه که در باب حیوان عرض کردیم، اون شرایط در اینجا وجود نداره. در واقع میخوایم بگیم هر کسی اهلیت اکتساب رو داشته باشه میتواند مال رو التقاط بکنه. میدونید اکتساب، کسب کردن، شرط خاصی مثل بلوغ و عقل و اسلام و حریت و امثال اینها نداره. بچه هم میتونه اکتساب بکنه، اشکال نداره. کسب مال توسط بچه مشکلی نداره، کما اینکه مجنون هم میتونه کسب مال بکنه، مملوک هم میتونه کسب مال بکنه، اینا تفاوتی نمیکنه. گرچه اگر مثلا فرض بکنید سبی کسب مال بکنه، احکام خاص خودش رو داره، یعنی ولی باید مالش رو حفظ بکنه، اون مال رو نگذاره دست بچه بمونه که از بین بره. یا ممکنه بگیم مملوک اگر مالی رو کسب بکنه مال خودش نیست، مال مولاشه، اما اصل اکتساب مانعی نداره. علی ای حال ایشون می‌فرماید ملتقط مال کسی است که اهلیت اکتساب رو داشته باشه، ولو مکلف نباشه، ولو مملوک باشه، مشکلی نداره. بعد میفرماید خب حالا اگر مثلا سبی مالی رو التقاط کرد، اینجا باید ولی بیاد این مال رو حفظ بکنه، کما اینکه بر ولی لازم است اموال خود این بچه رو حفظ بکنه. این مال رو، مال التقاط شده رو نباید بده دست خود بچه، چون ایمن نیست از اینکه این مال تلف بشه، ممکنه بچه این مال رو تلف بکنه. مجنون هم همین وضعیت رو داره. اگر نیاز به تعریف حول داره، ولی باید اون تعریف حول رو انجام بده. بعد از تعریف حول هم که گفتیم مخیر است بین صدقه دادن و تملک کردن و حفظ برای مالک به عنوان امانت، باید ولی ببینه کدوم یکی از این کارها براش، برای بچه مصلحته و همون کار رو عرض کنم خدمت شما انجام بده. خاطرتون باشه دوستان یه چیزی شبیه همین سیری رو که عرض کردیم، ما صفحه 23 الان صفحه 32 هستیم، اونجا در مورد لغت حیوان هم داشتیم. این مطلب اول بحث امروزم. مطلب دوم دوستان این است که اگر اون مالی رو که ما پیدا میکنیم به درهم برسه، درهم فسائدن، یا خود درهم به اندازه خود درهم یا بالاتر از درهم، اینجا ایشون میفرماید یجب تعریفها حولن، لازم است که یک سال تعریف بشه. خب البته این که یک سال باید تعریف بشه رو قبلا گفتیم. ایشون میفرماید مرحوم شهید اول اینو تکرار کرد که این ادامه رو اضافه کنه، میفرماید یجب و تعریف و ها حولن ولو متفرقن. این ولو متفرقن یعنی چی؟ در معنای این متفرقن دوستان دو تا بیان ذکر شده. بعضی ها گفتن مراد از تفرق میدونید چیه؟ مراد از تفرق این است که تعریف حول به نحو متفرق، به نحو متفرق کافیه و لازم نیست که تمام روزهای سال رو این آقا بره اعلام بکنه. مثلا اگر اطرافشون مسجدی هست لازم نیست هر روز سال رو بره تو مسجد و این رو اعلام بکنه که یه وقت تفرق حاصل نشه. ایشون میفرماد مراد این نیست، بلکه ملاک اینه به گونه ای تعریف بکنه که تعریف تالی تکرار سابق محسوب بشه. یادتون باشه این رو قبلا هم داشتیم، همونجا من عرض کردم ایشون بعدن یک عرض کنم ملاکی رو ارائه خواهد کرد. ایشون میفرماید تعریف اگر مثلا به اینجور باشه کفایت میکنه، ابتدا روزی یک بار یا دو بار، بعد آرام آرام هفتهی مثلا یکی دو بار، بعد ماهی یکی دو بار تا سال تمام بشه. مثلا دقت میکنید حتی ایشون معتقده که اون روزی یکی دو بار لازم نیست یک هفته کامل باشه، ممکنه مثلا تو دو روز سه روز چهار روز یکی دو بار اعلام کنه بعد هفتگیش کنه مثلا، یعنی آرام آرام فاصله بیاندازه به گونه ای که ملاکمون اینه، به گونه ای که وقتی تعریف دوم رو انجام میده مردم بگن این تعریف همون سابقه، پنجمی رو که انجام میده مردم بدونن که این ادامه همون قبلی است. یعنی از اول فاصله زیاد نندازه، آرام آرام این فاصله رو زیاد میکنه. اون میزان یادتون نره، ملاک همینه. بعضی ها مثل مرحوم علامه دوستان در تذکره برای این تفرق یه معنای جدیدی ارائه کردن، گفتن مراد از تفرق میدونید چیه؟ مراد از تفرق این است که تلفیق حول اشکال نداره. مثلا من میتونم چیکار کنم؟ میتونم مثلا یک سالی که میخوام تعریف بکنم سه ماهشو تعریف کنم، بعد یه وقفه مثلا شیش ماه توش بندازم، بعد اون ادامه سه ماهی که قبلا تعریف کردم بعد از اون شش ماه اتفاق بیفته. حالا چه اون شش ماه رو ما جائز بدانیم که ظاهرا جائز نیست، چه جائز ندانیم، بالاخره اون نه ماه میتونه چکار بشه؟ تلفیق بشه به اون سه ماه و تعریف هول رو در واقع کاملش بکنه. یعنی اگر فاصله بیفتاد تلفیقا یک سال بشه کفایت میکنه. ایشون یه همچین معنایی براش ارائه کرده. مرحوم شهید میفرماد ما این فرمایش مرحوم علامه رو قبول نداریم. چرا؟ ایشون میفرماد ما اجتماع حول رو لازم میدانیم، معتقدیم یک سال باید پشت سر هم باشه. چرا؟ چون اندل اطلاق وقتی میگن تعریف حول شرعا همین معنا فهمیده میشه که این حول باید پشت سر هم باشه. گرچه دوستان ظاهر تذکره اینه، اما در قواعد خود مرحوم علامه به حرف ما تصریح کرده. یعنی مرحوم علامه تو قواعدش باز حرف خودش رو در تذکره نپذیرفته و همین حرف ما رو زده. اینم دوستان مطلب دوم. بخونیم یه مقدار عبارت رو بخونیم خیلی زیاد نشه. والملتقط للمال من له اهلیت الاکتساب، ملتقط مال اون کسی که مال رو التقاط میکنه و پیدا کرده و برمیداره اون کسی است که براش اهلیت اکتساب باشه. خب ما توی بحث لقیت گفتیم ملتقط لقیت باید بالغ باشه، عاقل باشه، حر باشه، مسلمان باشه، طبق بعضی از نظرها باید عادل باشه. این حرفا میخواد بگه اینجا نیست، کما اینکه تو حیوانم نبود یادتون باشه، اون شرایط اونجا هم نبود. میگه ملتقط مال کسی است که اهلیت اکتساب داشته باشه. خب اگر یه بچه‌ای کسب بکنه، کسبش که اشکال نداره. مثلا فرض کنید بره تو بیابان هیزم جمع کنه، بیاد هیزم رو عرض کنم بده باباش بگه بفروشه. حالا اگه بی رو هم برای بچه جایز ندانیم، کسب مال اشکال نداره. یه بچه‌ای مثلا بره کارگری بکنه با اجازه ولیش، اون که مانعی نداره که، کسب مال که اشکال نداره که. و ان کان غیر مکلف او مملوک، اگرچه این ملتقط مکلف نباشه، سبی باشه، مجنون باشه، یا نه مکلف هست اما حر نیست، او مملوکا، اشکال نداره. ولیکن یجب ان یحفظ الولی ملتقطه السبی، اگر بچه التقاط کرد یه تیکه طلا مثلا پیدا کرد، این طلا رو نباید بدن دست خود بچه نگه داره، باید حفظ بکنه ولی اون چرا که سبی التقاط کرده. کما یجب علی الولی حفظ مال السبی، کما این که حفظ اموال خود بچه‌ام با ولی اوست، ولی باید اون اموال رو حفظ بکنه. ولا یمکنه من، یعنی تمکن بهش نده نسبت به این مال، تمکن نده یعنی این رو در اختیار خودش نده، امکان تصرف بهش نده. چرا؟ لانه لا یؤمن علیه، به خاطر این که سبی عرض کنم مورد اعتماد نیست نسبت به این مال و ممکنه این مال رو هدر بکنه. و کز المجنون، مجنون هم همین وضعیت رو داره. فعل افتقر الى تعریفهی عرفهو، حالا چه تو مجنون چه تو سبی، وقتی قرار شد ولی این مال رو نگه داره، اگر مال از اموالیست که نیاز به تعریف داره، دوستان کی مال نیاز به تعریف داره؟ وقتی به درهم برسه. وقتی به درهم رسید و نیاز به تعریف داره، عرفهو یعنی عرف الولی اون مال رو، ولی باید این مال رو چکار کنه؟ تعریف کنه. ثم فعل الولی لهما، بعد انجام بده ولی برای سبی و مجنون. این لهما ضمیرشو بزنید به سبی و مجنون. ما هو العقبت لهما، عقبت یعنی اونی که مصلحت بیشتری داره، یعنی بین تملک کردن و صدقه دادن و حفظ به نیت تملک، ببخشید حفظ به نیت مالک به عنوان امانت، از اینا انتخاب بکنه. ما هو العقبت لهما من التملک و صدقه و الابقا امانتا. این مطلب اول. مطلب دوم، و یجب تعریف ها ای لغته البالغ درهمن فسائدن، واجب از تعریف لغته ای که رسیده است به درهم و بالاتر. این که میگه به درهم و بالاتر، یعنی خود درهم رو هم شامل میشه. عرض کردم تو روایات اونی رو که تعریف نمیخواد، تعبیرشون دونه درهمه. تعبیر وقتی شد دونه درهم، یعنی زیر درهم تعریف نمیخواد، این معناش این است که خود درهم و مازاد بر درهم تعریف میخواد، ولذا میگه درهمن فسائدن. خب تعریف بکنه چقدر؟ میگه هولن یک سال، کاملن هول کامل یک سال کامل. و قد تقدمه، این بحث گذشت. میگه خواه اگه گذشت که چرا تکرار کرد؟ میگه و انما اعادهو، این است و جز این نیست که اعاده کرد این مطلب را جناب مصنف، لیترتب علیه قوله، برای اینکه این ادامه رو مترتب کنه برش. خب چی رو مترتب کنه؟ ولو متفرقن، میخواد بفرماد این حول ولو متفرقن باشه اشکالی نداره. و ما بعدهو، و ما بعدهو دوستان عطف به این قولهوست، دقت کنید، و ما بعده عطف به این قولهوست، یعنی لیترتب علیه قوله ولو متفرقن، و ما بعده خاص این ولو متفرقن و عبارات بعد رو چکار کنه؟ در تتمش بیاره. خب حالا متفرقن یعنی چی؟ میگه و معنا جوازهی، جوازهی یعنی جواز تعریف حول، معنای جواز تعریف حول متفرقن میدونی چیه؟ این معنای درستی که شهید قبول داره اینه، انه لا یعتبر وقوع التعریف کل یوم من ایام الحول، لازم نیست هر روز این کار رو انجام بده، یعنی 365 روز 365 بار بره تو مسجد اعلام بکنه، این لازم نیست. بل المعتبر ظهور ان التعریف التالی تکرار لما سبق لا للغت جدیده. اون چه معتبر است یادتون باشه، باز این رو، این ملاکه رو ما یه جای دیگه هم اشاره بهش کردیم، گرچه حالا باز ادامه صفحه 28 سطر 2 و 3 اونجا مراجعه کنید عرض کردیم. معتبر این است که تعریف تالی تکرار ما سبق باشه، نه عرض کنم تعریف تالی برای لغت جدیده باشه. این للغت جدیده عطف به تکراره، یعنی در واقع عطف به خبر ان التعریف التالیه، ان التعریف التالی تکرار لما سبق لا للغت جدیده. عطف به لما سبق نکردم ها، عطف به کجا کردم؟ خود تکرار، یعنی تعریف تالی برای لغت جدیده نیست. فیکفی التعریف فل ابتدا، ببینید حالا میره رو مستاق، میگه تعریف در ابتدا اینجوری کافیه، کل یوم مرتن او مرتین، هر روز یه بار دو بار روزای اول، ثم فی کل اسبوعن، یعنی هر هفته یکی دو بار، ثم فی کل شهرن، بعد هر ماه مثلا یکی دو بار، مرائیان لما ذکرنا، مرائیان لما ذکرنا یعنی اون ملاکمون رو مراعات کنید. ملاک چیه؟ ها، این که بدون این دومی تکرار ما سبق است، لغت جدیده نیست. ولا یختص تکراره ایاما به اسبوعن، ببینید اختصاص نداره تکرار تعریف روزانه حتما یک هفته بشه، ها، ایامنش لازم نیست به اسبوع باشه، یعنی بگیم حتما هفت روز باید هر روز بگه، نه چهار روزم بگه کافیه، ها. و اسبوعاً به بقیت شهر، لازم نیست هفتگی که انجام میده یک ماه رو حتما پر کنه. و شهراً به بقیت الحول، اینم لازم نیست، یعنی حتی ماهانه هم که انجام میده لازم نیست تا آخر سال ماهانه باشه، شاید اون آخرها دو ماه یه بارم انجام بده مثلا کفایت بکنه. و انکان ذالک مجزیا، گرچه اگر این کار رو انجام بده، یعنی روزانش یه هفته بشه، ماهانش کل سال بشه، هفتگیش یک ماه باشه، این مجزی، اشکال نداره، اما ضرورتی نداره. ملاکمون همونیه که قبلا عرض کردیم، بل المعتبر ان لا ینسا کون التالی تکرارا لما سبق. معتبر این است که فراموش نشود که تالی تکرار ما مضاست، تکرار ما سبقه. لان الشارع لم یقدره بقدر، لم یقدره بقدر، به خاطر اون که شارع مقدار خاصی معین نکرده. فیعتبر فیه ما ذکر، لذا معتبر از همین ملاکی که ما دادیم، این ما ذکر یعنی همین ملاک، الا ینسا کون التالی تکرارا لما مضا، لدلالت العرف علیه، به خاطر این که عرف برش دلالت میکنه. خب ما تا به حال یک معنا برای تفرق ذکر کردیم و پذیرفتیم، حالا ایشون میفرماید ولیس المراد به جوازهی، جوازهی یعنی جواز تعریف حول، متفرقن، این که ما گفتیم جائز است تعریف حول متفرقن، مرادمون این نیست ان الحول یجوز تلفیقه لو فرض ترک تعریفی بعضهی، مراد این نیست که حول جائز است تلفیقش، تلفیق حول جائزه اگر فرض بشود ترک تعریف در بعضی از حول، مثلا این آقا سه ماه فرض بکنید تعریف کرد، بعد مانعی براش پیش اومد که مثلا شیش ماه تعریف نتونست بکنه، این تلفیق نه ماه بعد به این سه ماه به درد نمیخوره، بل یعتبر اجتماعه فی حول واحد. چرا؟ لأنه، یعنی این اجتماع در حول واحد، المفهوم منه شرعا عند الاطلاق، اون چیزی که فهمیده می شود از تعریف حول شرعا هنگام اطلاق، چون عند الاطلاق یعنی وقتی که شارع خودش نیومده تلفیق رو بحث کنه گفته تعریف حول، ظاهرش حوله، عرض کنم کنار همه و اجتماعی است، نه به صورت متفرق و عرض کنم خدمت شما تلفیقی، خلاف لظاهر تذکره حیث اکتفا بهی، برخلاف ظاهر تذکره که اکتفا کرده به این حالت تلفیقی، این بهی ضمیرشو بزنید به تلفیق حول. و به ما ذکر ناهم تفسیر تفرق صرح فی القواعد، خود علامه درسته در تذکره اینجوری گفته اما در قواعد حرف ما رو زده، تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نه، مهم اینه که عرفاً تعریف محسوب بشه. اگه یه اطلاعی هم بزنه که اطلاعی مشخص کنه. ببینید تعریف حالت اعلام داره. این اعلام ممکنه مثلا چون مردم مسجد زیاد رفت آمد میکنن مسجد بگه. تازه بعضی وقتا اعلام کردن هم کافی نیست. مثلا یه وقت هست این مسجد متروکه است، عرض کنم نماز جماعتش یه صف بیشتر نداره و اون که تو این محل مثلا فرض کنید 5000 نفر دارن زندگی میکنن، 5 نفرشون میان مسجد. تو مسجد هم کسایی هستن که آدمایی نیستن که برن بیرون پخشش کنن. خب این چه بس اصلا تو مسجد شما اعلام کنی به درد نخوره. و اصلا تعریف محسوب نشه. تعریف یعنی اعلام. یعنی جوری که اجمالا دهن به دهن بچرخه، مطلب روشن بشه برای مردم. حالا ولو با اطلاعی باشه. بله یک سال، یعنی مهر تا مهر، آبان تا آبان مثلا. حالا شمسی و قمریش دیگه طبیعتا تو اینجور موارد قمری که باشه کفایت میکنه، حالا شمسی هم باشه که توش قمری هم هست دیگه. چون معمولا اونچه که در شهر گفته میشه، حالا چه ماه چه اینا، معمولا قمریست مگر قرینه خاصی برش باشه. تو شریعت بله، ظاهراً تو احکام شرعی بیشتر بر اساس همین مطرح میشه. در واقع خلافش نیاز به دلیل داره، چون زمان پیغمبر اکرم بر اساس ماهای قمری و سالهای قمری جلو میرفتن، لسان ائمه انگار بر این اساس مطرح شده. وقتی میگن حل، مراد اینه. دوستان بزرگوار، مطلب بعدی که مرحوم شهید ذکر میکنه این است که یه عده مثل مرحوم شیخ طوسی، دقت کنید به عرض من، یه عده مثل مرحوم شیخ طوسی فرمودن شرط وجوب تعریف حول این است که ملتقط نیت تملک داشته باشه. یعنی اگر ملتقط بعد از یک سال تعریف بخواد تملک بکنه، اون وقت تعریف حول لازمه. اما اگر یک کسی میگه آقا من اصلا نمیخوام تملک کنم، من از اول میخوام اینو امانت نگه دارم برای کی؟ برای صاحبش، میذارم تو گاوصندوق، هیچ وقتم نمیخوام تملکش کنم. شیخ طوسی فرموده در این صورت اصلا تعریف حول لازم نیست. متوجه شد چه عرض کردم؟ بحث صدقه روشون نکرده. مطلب روشن بشه عرض کنم. دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی فرموده اگر شما بعد از یک سال بنای تملک داری، وقت تعریف حول لازمه. معناش این است که اگر نمیخوای تملکش بکنی، میخوای نگه داری برای مالکش، اما به عنوان امانت پیش خودت نگه داری برای مالکش، اینجا اصلا تعریف لازم نداره، تعریف حول اصلا واجب نیست. این حرف است که مرحوم شیخ طوسی زده. حالا نسبت به صدقه محتمل است که بگیم اگر میخواد صدقه هم بده نیاز به اون تعریف حول داره، چون از اول نمیتونه صدقه بده. البته نگه داشتن به عنوان امانت رو انگار تصریح کرده، دقت میکنید؟ اما از صدقه هم حرفی نزده، ما استظهار خودمون رو، برداشت خودمون رو عرض کردیم. مرحوم شهید برخلاف شیخ طوسی می‌فرماید ما معتقدیم وجوب تعریف حول ثابت است، چه مرتقب نیت تملک داشته باشه بعد از حول، چه نیت تملک نداشته باشه. یعنی ولو نمیخواد تملک بکنه، اصلا آدم این حرفا نیست، بعد مالش هم خوبه، تحرز هم داره، میگه من نمیخوام تملک کنم، استفاده کنم از مال دیگران، بعد از یک سال تعریفم میخوام به نیت حفظ برای مالک نگهش دارم، اما باز اون تعریف حول رو لازم داره، واجبه برش که تعریف حول بکنه. به شهید ثانی عرض میکنم آقا دلیل شما چیه؟ بفرماید اطلاق روایات. تو روایات ببینید حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که واللغته یجد هر رجل و یأخذها. راوی سوال میکنه که یه لغته ای رو یه شخصی پیدا میکنه و برش میداره چه کار باید بکنه؟ امام فرمودن یعرف ها سند. نگفتن اگر میخوای تملکش کنی بعد از یک سال تعریفش کن، یعرف ها سند. فانجا علها طالبون، اگر تو این یک سال طالبی اومد اومد، و الا فهیه کسبیل ماله، بعد میتونه تملک بکنه، میتونم تملک نکنه، فرقی هم نمیکنه دیگه، اطلاق روایت شامل میشود، هم صورتی رو که از ابتدا نیت تملک دارد برای بعد از حل، هم صورتی رو که نیت تملک ندارد. تو بیان خودش جناب شهید در رد فرمایش شیخ طوسی جدای از این اطلاق روایات میفرماید اگر در فرض نیت حفظ بگیم تعریف لازم نیست، میدونید چی پیش میاد؟ یعنی من اومدم مثلا فرض کنید 100 میلیون پول پیدا کردم، 2 کیلو طلا مثلا پیدا دارم، پیازداغاشو زیاد میکنم ها، 2 کیلو طلا مثلا پیدا کردم، خب اگر شما بفرمایید که من که نمیخوام بعد از یک سال نیت تملک بکنم و این رو برای خودم بردارم، اگر لازم نباشه من تعریف بکنم، لازمش این است که این لغت مخفی بمونه. خب کی میدونه من این رو پیدا کردم که بیاد سراغش؟ صاحبش از کجا باید بفهمه من پیداش کردم؟ این تو گاو صندوق من میمونه، هیچ کی هم خبردار نیست، صاحبش هم هیچ وقت به مالش بگید نمیرسه. ضمن این که اگر تعریف واجب شده که ما رو به تملک برسونه، آخه انگار مرحوم شیخ طوسی میخواست بگه که اصلا تعریف لازم شده که ما رو به تملک برسونه، وقتی شما تملک نمیخوای بکنی تعریف هم لازم نیست. ها شیخ طوسی انگار یه همچی چیزی تو ذهنشه. شهید ثانی میفرماد اگر تعریف واجب شده که ما رو به تملک برسونه، چطور خود تملک واجب نیست؟ تعریف واجب اما تملک واجب نیست؟ چطور تعریف واجب اما وسیله اون عرض کنم خدمت شما وسیلهش در واقع واجبه، اون تعریفی که این تملک عرض کنم عذر میخوام تملکی که تعریف وسیله اوست او واجب نباشه؟ اینم عرض کنم ایشون میفهمند ممکن نیست. گرچه این اشکال دوم رو به خود شیخ شهید ثانی هم نمیچسبه، لذا جوابش میده، میفرماید این اشکال دوم رو ممکنه ما پاسخ بدیم که شیخ طوسی بگیم نمیخواد بگه که تعریف واجب شده که ما رو به تملک برسونه، بلکه صرفا نیت تملک شرط عرض کنم شرطش وجوب تعریفه، یعنی شرط وجوب تعریفه، یعنی اگر این آقا نیت تملک داشته باشه تعریف واجب است، اگر نیت تملک نداشته باشه تعریف واجب نیست، به عنوان شرط باش معامله بکنیم، نه این که بگیم حتما اگر عرض کنم خدمت شما این آقا، یعنی اینجوری بیانش کنیم که تعریف واجب شده ما رو به تملک برسونه تا اون بیان بیاد. اینم عرض کنم تا اینجا نگاه کنید این 4-5 خطو، و وجوب و تعریف ثابتون سواء نول ملتق تملک اولا. دوستان در مقابل کی داره ایشون این حرفو میزنه؟ شیخ طوسی. آخه طوسی این حرفو نمیزنه دیگه، شیخ طوسی. ایشون میفرماد من معتقدم وجوب تعریف ثابت است، چه این آقای ملتقد نیت کند تملک را چه نیت تملک نداشته باشه. آخه یه وقت طرف میگه آقا من یک سال زحمت میکشم ها، اما آخرش بالاخره برمیدارم برای خودم اگه صاحبش پیدا نشون، ارزش داره که من یک سال دنبال کنم به نیت تملک آخر یک سال مثلا تعریف میکنه، از ابتدا نیت داره که بعدن تملک بکنه. اینجا وجوب تعریف عرض کنم میاد. ایشون میفرماید که اگر نیت تملکم نداشته باشه وجوب میاد، فی اصح القولین. چرا دلیل ما چیه؟ لاطلاق الامر بهی الشامل للقسمین، به خاطر اینکه امر به این تعریف حول در روایات ما مطلق است و شامل هر دو قسم میشه، شامل هر دو قسم، یعنی چه نیت تملک داشته باشه چه نیت تملک نداشته باشه. خلافا للشیخ، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط عرض کنم مخالفه، حیث و شرط فی وجوب تعریف نیت تملک، گفته نیت تملک شرط وجوب تعریف است، یعنی اگر بخواد وجوب تعریف پیدا بشه باید نیت تملک داشته باشه، و الا نیت تملک نداشته باشه عرض کنم مثلا نیت حفظ برای مالک داشته باشه اینجا تعریف واجب نیست، فلو نول حفظ لم یجب. و یشکل. ببینید ایشون دو تا اشکال مطرح میکنه. یک، و یشکل باستلزامه خفاء اللغت. آقای شیخ طوسی، این فرمایش شما منجر میشود به خفاء لغته. یعنی این آقا اگر نیت تملک نداشته باشه شما میگید واجب نیست دیگه. و وقتی واجب نشد این آقا میذاره تو گاوصندوقش میره دنبال کارزندگی خودش، هیچ جان نمیگه. خب چجوری صاحبشون رو پیدا کنه؟ این منجر به خفاء لغته میشه. این یه اشکال. و به انه، این به انه دوستان اشکال دومه. خوب دقت کنه چی عرض میکنم. اشکال دوم منوط به این است که ما بگیم جناب شیخ طوسی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تعریف واجب شده تا ما رو به تملک برسونه. ایشون میفهمد و به انه تملک غیر واجبه، خود تملک غیر واجبه. فکیفه تجب وسیلتو، چطور وسیله این تملک بشه واجب؟ وسیله تملک دوستان چیه؟ تعریفه. یعنی در واقع وقتی خود تملک واجب نیست، چطور مقدمش و وسیلش که تعریف باشه اون واجب باشه؟ این نمیشه که خود تملک واجب نباشه اما وسیلش واجب باشه. انگار شهید ثانی تصور کرده شیخ طوسی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه این تعریف وسیله ایش برای اینکه ما رو برسونه به اون تملک. بعد خودش جواب میده، این دومی انگار به خودش هم نمیچسبه، میگه و کأنه اراد بهی از شرط، گویا اراده کرده از جناب شیخ طوسی به این نیت تملک شرط را. یعنی ایشون خواسته بگه آقا برای وجوب تعریف ما یه شرط داریم که این شرط باشه وجوب تعریف هست، نباشه وجوب تعریف نیست. نخواسته بگه که تعریف واجب شده تا ما رو به تملک برسونه تا شما این اشکالو بکنید. اراده بهی از شرط، یعنی نیت تملک شرط است برای وجوب تعریف، یعنی وجوب شرطی نه وجوب شرعی. وجوب شرطی است نه وجوب شرعی. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سوال دارید بفرمایید. بله دیگه، یعنی در واقع ایشون براش مسلمه که شارع مقدس راضی به این نیست که مالی که پیدا شده این مخفی بمونه به صاحبش نرسه، میخواد تا جایی که ممکنه به صاحبش برسه. آخه این روایاتی که ما داریم که میگه شما باید تعریف هول بکنیم، بر چی میگه تعریف هول کن؟ اینا معلوم میشه رضایت شارع به این است که این مال به صاحبش حتی امکان برسه. یعنی شارع دنبال اینه، این از مجموعه روایاتمون فهمیده میشه. لازمه فرمایش شیخ طوسی این است که لغت مخفی به اونو به صاحبش نرسه، میگه این مورد رضایت شارع نیست.
شیخ طوسی مثلا الان مثلا مرتقب اگه بخواد اعلام بکنه نیت تملکم که نداره، مثلا ممکنه مثلا شاید یه هم چیزی تو ذهن شیخ بوده که مثلا مال کثیری هست و هم برای خود مرتقب درد سر میشه هم ممکنه به اون صاحب اصلیش نرسه. اما اینجا خودمون کسی که این مال رو گم کرده وظیفه داره که مثلا پیگیری بکنه اینا تملک.
خب مشکل اینه که از طرف صاحب مال پیگیری معمولا فایده ای نداره. شما وقتی گذاشتی تو صندوق به هیچ کی هم نگفتی، این توی این شهر کجا بره دنبالش؟
نه این الان کسی که گم کرده اعلام میکنه من یه همچین مالی رو گم کردم، ملتقط هم خبردار بشه، آقای ملتقط وظیفه نداره اینو به صاحبش برگردونه.
چرا؟ من همین رو دارم.
شیخ دیدش نسبت به این قضیه اینجوری بوده، از یا اون کسی که خودش مال رو گم کرده نسبت به مال خودش وظیفه داره، وظیفه داره برو مثلا دوباره کسب کنه. از این دید خیلی واضحه که خب اگر اعلام نکنی خب مخفون بوده. یعنی این خیلی واضحه، یعنی شیخ علی‌عزاده غافل بوده از این.
نه ببینید، من کار ندارم که ایشون غافل بوده یا نبوده، اما عرض من اینه که معمولا اون کسی که مال رو پیدا کرده و مال دستشه، وقتی اعلام بکنه اون شخصی که گم کرده که میگرده دنبال، در واقع یعنی پیگیر این هست که مالش رو پیدا بکنه دیگه، اطلاعیه ببینه یه جا اعلام کنن دهن به دهن به چرخه میره سراغ صاحبش. اما من عرض میکنم اون کسی که مال رو گم کرده دستش کمتر بازه برای پیدا کردن مال. شما وقتی مال رو گذاشت به صندوق درش هم قفل کردی رفتی سراغ کار زندگی خوده، دیگه خیلی شما پیگیر پیدا کردن صاحبش که نیستی که. دقت میکنم حالا هرچی هم اطلاعیه بزنه، میخوام بگم احتمال پیدا شدنش کمتره. نه بالاخره اینم اگه مسجد بره تو مسجد طرف بیاد هر روز اعلام کنه که آقا من یه چیزی گم کردم، این ممکنه به اون هم خبر برسه، اما احتمالش میخوام بگیم کمتره. تصویر مرحوم شیخ طوسی و تصویر مرحوم شهید ثانی این نیست که او بیاد یک هول اعلام بکنه که من یه چیزی گم کردم. تو روایاتم خبری از این نیست، یعنی حرفی از این زده نشده که به جای این که کسی که مال رو پیدا کرده دنبال صاحبش بگرده، اون مالی رو که کسی که مال رو گم کرده دنبال مالش بگرده با اطلاعی زدن و تعریف. شیخ طوسی هم حرفی از این نزده، یعنی این احتمالی که شما میزید میفرمایید تو لابلای فرمایشات مرحوم شیخ طوسی ازش سخنی به میان نیامده، لذا این رو تصویر نکرده مرحوم شهید ثانی که شیخ طوسی میخواد یه حرفی رو بزنه. ایشون میفرماید اگر بنا باشه که شما بگید در فرض عدم نیت تملک این آقا وظیفه دنبال گشتن نداره، طبیعتا معناش اینه که بذاره تو قاف صندوقش درشو قفل کنه بره دنبال کار زندگیش، این لازمش خفاه. ببینید شیخ طوسی اگر میخواست اونو بگه یه جایی از عبارتش باید میگفت که او اطلاعیه بزنه که این خبردار بشه، گرچه احتمالش کمتره که ما معتقدیم سختتر در واقع صاحبش پیدا میشه، اما اینو یه جایی از عبارتش باید میگم و اونی که نگفته. نه ظاهرا تو اینجور موارد تا وقتی که از پیدا شدن صاحبش ناامید بشه، یعنی ممکنه یه کسی بگه آقا بالاخره اگر یه وقتی یقین داری شما دیگه نمیشه صاحبش رو پیدا کرد، اینقدر زمان ازش گذشته مالم نه، اون تعریف و حول که میخواد که برای تملک،
نه برمثلا برابر قول میشه یعنی تملک نمی کنه امانت نگه
میداره ظاهرن نمیشه، نه از ظاهر حرفیشون در نمیاد که تعریف و حول میخواد، اگر بخواد نیت تملک کنه تعریف و حول میخواد و الا میشه مال مجهول المالک. مال مجهول المالک چی کار میکنن؟ هر وقت
شهیدت میفهمن بعد از تعریف استعاله پیش میاد، خب منو به خدا بگو اما اونجا دیگه تعریف انجام
داد، تعریف که انجام داد که همون لحظه میتونه تملک کنه
که از اونم
ناامید میشن. این یه بحث دیگه است. ببینید آقا اینو من روشنش کنم، ممکنه یه کسی بگه آقا این تعریف هولی که میگید آیا منوط به این هست که ما مایوس نباشیم؟ آقا یه وقت شما یه مالی رو پیدا میکنید که از پیدا کردن صاحبش مایوسید، واقعا مایوسید. مثلا فرض کنید تو راهپیمایی تهران یه مالی پیدا شده، مالم ارزشش کمه، حالا ولو به یک درهم میرسه، آه نمیدونم الان یک درهم رو کسی پیگیری قرار بود بکنه، کی پیگیری کرد؟
ما پرسیدیم اون چیزی که اگر نشون نداشته باشه و اینا که میشه برداشته گفتن بین 7.5-8
هزار.
نه قیمت امروزی میخواستم عرض کنم. خب مثلا الان فرض کنید شما یه جنس که 10,000 تومان ارزششه تو راهپیمایی تهران مثلا پیدا میکنه، تهران هم یه دریا، یقین دارید این صاحبش اصلا دنبالش نمیگرده که بخواد مثلا پیداش بکنه. حالا کجای تهران شما بخوای بری اطلاعیه بزنی؟ فکر کنم 10 برابر این 10,000 تومان شما باید فقط پول پرینت کاغذشو بدید، تازه اون کسایی که باید برن اطلاعیه بزنن صدها برابر این پول چه بسا باید خرج کنه کل تهرون رو. مثلا اگر واقعا یک کسی مایوس شد ولو جنس علامت هم داشته باشه ها، علامت نداشته باشه که اونم باز یه بحث دیگه است. حالا ایشون مطرح نکرده. آخه ممکنه بعضی از اجناس علامت هم نداشته باشه، مثل یه 10000 تومانی که شما پیدا میکنی صاحبش به چه علامتی بگه آقا این 10000 تومانی مال منه؟ علامت که نداره که 10000 تومانی 10000 تومانی 10000 تومانیه دیگه. مگر بگه آقا من یه پولی پیدا کردم، طرف بگه 10000 تومانیه. خب اولی میاد میگه 5000 تومانی نمیگیره، دومی میاد میگه 10000 تومانی، سومی میگه آقا مثلا تراول 50 تومانی، یکی میگه 2000 تومانی، بالاخره یکیش درست در میاد دیگه. علا ای حال جدای از اینکه علامت دارد یا ندارد، اصلا فرض کنید علامت هم داره، اگر انسان معیوس شد بادم تعریف هو لازم داره، ممکنه کسی بگه نه. اینا دیگه ایشون بحث نکرده، تا آخرم ورود بهش پیدا نمیکنه. دقت میکنید؟ ما فرضمون شرایطی است که این تعریف هو رو میخواد. شهید میفرماید اگر تعریف هول اتفاق افتاد اون وقت تملک میتونه بکنه، نیافتاد نمیتونه تملک بکنه، چون روایات ما منوط کرده تملک رو به چی؟ به تعریف هول، البته توی درهم و مازاد، نه تو کمتر از درهم. چجوری
احتمالاً خیابون بزرگ و یا میفته یا یکی از همین
اینقدری که اعلام اتفاق میفته. یعنی شما وقتی مثلا فرض کنید جلو مدرسه یه چیزی رو پیدا میکنید، تو این محل، این که راهپیمایی من مثال زدم به خاطر اینکه تو راهپیمایی از اطراف و اکناف تهران همه میان اونجا وسط راهپیمایی، ولی شما تو این محل وقتی پیدا کردید تو همین محل باید اعلام کنید دیگه، لازم نیست بیره آذرم اعلام کنی، باجکم اعلام کنی، تای بروبرم
مثلا
5000
تومانی پیدا شد تو بروبرم نداره.
خب
بعد
دیگه نه دیگه، کمتر از درهم که باشه از اول میتونه تملک کنی، از اول میتونه تملک کنی، گرچه اینا خلاف احتیاطه، خصوصا برای ماها خوب نیست. نه آدم اگر واقعا مایوسه صدقه بده بهتره، اما نه دیگه، کمتر از درهم اصلا نیاز به تعریف ندارد مطلقا، اصلا نشانه هم داشته باشه کمتر از درهم، مگر اینکه صاحبشو بشناسی.
نشانه هم داشته
کمتر از، بله دیگه خوندیم که آقا اینا رو مطالعه و مواسه کرده باشه، کمتر از درهم ایشون گفت نیاز نداره. حرف شهید اینه، حالا مراجعتون چی میگن الان اینه دیگه بپرسید. توی کتاب کلاس لمعه از من عرض کنم فتوای مرجع تقلید نخواهید، من حساسم از روز اول میگم آقا حرفای اینجا رو برای عمل نگیرید، برای عمل برید بپرسید از، اما حرف شهید اینه دیگه. حالا مطلب بعدی دوستان اینه، دقت کنید، یکی از نکاتی که وجود داره این است که ملتقط وقتی این مال رو عرض کنم خدمت شما اخذش میکنه، چه در اون یک سالی که داره تعریف میکنه، چه بعد از یک سال، این مال دست آقای ملتقط به عنوان امانت شرعی محسوب میشه، چه در یک سال چه بعد از یک سال، مگر اینکه نیت تملک کرده باشه. اگر نیت تملک بکنه دیگه امانت نیست. میدونید آثارش هم چیه؟ یکی از آثارش اینه که اگر امانت محسوب بشه اونجایی که نیت تملک نکرده، دیگه اگر تلف بشه بدون افراط و تفریط ضامن نیست. اما به محض اینکه نیت تملک کرد، ولو این نیت تملک رو تو اون یک سال کرده که حق نداشت نیت تملک بکنه، حق نداشت نیت تملک کنه چون تعریف تمام نشده، اما اگر نیت تملک کرد که این نیت تملکش باعث تملک هم نیستا، اما همین که نیت تملک کرد میشه خیانت، دیگه امانت نیست، این آقا خائن محسوب میشه. دقت کردید؟ البته خائن شدن ملاک نیست، چون بعد از تعریف هول هم اگر نیت تملک بکنه که اون دیگه خیانت نیست، باز هم دیگه یه امانت نیست، امانت که نشد اگر عرض کنم خدمت شما تلف بشه ضامنه، ولو افراط و تفریط هم عرض کنم خدمت شما نکرده باشه دیگه زمان داره. نگاه کنید، وحیه امانتون فی ید الملتقط، این عرض کنم لغت امانت محسوب میشه در ید ملتقط، فل حول و بعده فلا یزمنها لو تلفت به غیر تفریط، ضامن نیست اون لغته رو اگر تلف بشه بدون تفریط، مالم ینوعت تملکه، مادامی که نیت تملک نکرده باشه، که اگر نیت تملک کرده باشد فیزمنو به نیه، با این نیت تملک میشه زامن. و این کان اون نیت تملک قبل الحول، قبل الحول یعنی قبل از اتمام حول، تو همون حول نیت تملک کنه، که البته این نیت تملک به درد نمیخوره ها، اثرش هم این نیست که این آقا مالک بشود، اما خود نیت تملک از امانت بودن خارجش میکنه. خب حالا دوستان و بزرگوار، یه کسی توی سال یعنی قبل از اتمام سال نیت تملک کرد، بعد پشیمون شد، رفت تو مسجد، آقا براش یه روایتی خون، آقا پشیمون شد، آیا اگر نیت تملک رو برگردون، گفت آقا من غلط کردم، اشتباه کردم، آیا دوباره میشه امانت؟ میفرماد ثم لا تعود امانتا لو عاد الى نیت لغته، اگر برگرده به نیت لغته، از نیت تملک خودش پشیمان بشه، این بر نمیگرده به امانت، امانت شرعی نمیشه. چرا؟ استصحابا لباس دار. این اثرش هم این است که اگر تلف بشه دیگه گردنشه، دیگه نمیتونه بگه من برگردوندم نیتش رو. ولم تفد ان نیتو الملکه، نیت تملک هم باعث ملکیت نمیشود فی غیر وقتها. فی غیر وقتها یعنی چی؟ یعنی تو حول، تو حول این باعث تملک نمیشه. لکن لو مزل حول مع قیامهی به تعریف و تملکها، اگر یک سال بگذره، یعنی تو ماه هشتم مثلا این آقا نیت تملک کرد، گفتیم مالک نمیشه، حالا یک سال گذشت، این قیامه به تعریف هم کرد، یعنی یک سال تعریفش انجام داد و تملک هم کرد، یعنی بعد از هول هینه ازن، یعنی بعد از هول وقتی که هول تمام شد این نیت تملک کرد دوباره. اینجا بنی بقا از زمان و عدمهی الان ما سلف، این که حالا آیا زامن است یا زامن نیست، این بستگی به اون حرفی داره که ما قبلا زدیم. اون حرفی که ما قبلا زدیم چیه؟ من تنجیز زمان او توقفهی علی مطالبت المالک، آیا زمان منجز است به مجرد ظهور مالک یا نه متوقف از زمان بر مطالبه مالک. اگر یک کسی بگه متوقف بر مطالبه مالکه، خب بعد از ظهور مالک باید مطالبه بکنه تا زمان بیاد، لذا زمان نداره. اما اگر نه، یک کسی گفت زمان منجز است، منجزه به این معنا که به محض ظهور مالک زمان هست، چه مطالبه بکنه چه مطالبه نکنه، اینجا اگر ظهور مالک اتفاق بیفته این آقا ضامنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زمان تملک که همیشه با زمانه،
اگر زمان منجز باشه، اگر سال مال مثلا مال شده، مال تلف شده، سال مال هم مثلا تلف نکرده، خب به این زمانه